بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. بعضی از آقایون مکرر سوال کردند درباره بحثی که ما هم در تنبیه دوم قبلا ذکر کردیم، هم در تنبیه چهارم، که قبلا فحص رو روی مبنای معرضیت پس از معارض گفتید و بعداً فحص از مقتضی. عرض من این است که حق همون بیان دومه، و اگر بیان اول به صورت فحص از معارض عرض کردم، اینو باید اصلاحش بفرمایید. دلیلش معلومه، اگر مولا بگوید من عموماتو میگم و بعد در گوشه و کنار هم تدریجاً مخصصات رو گفتم، آن به دست من که افتاد حجت نیست، من باید فحص کنم در مزان نش ببینم مولا معارضی ذکر کرده است، ببینم مخصصی ذکر کرده یا نه. مادام که فحص نکنم اصلا این آم حجت نیست. خود مولا به من گفته است من سنت و سیرم بر این است که مخصصات رو منفصلا میگم. معنیش این است مادامی که فحص نکنی نمیتونی عمل کنی. بله مقتضیه، بله مقتضیه، اما حجیت نه، مقتضیه حجیته، پس حجیت نیست. بحث از مانع مقتضی خواهد بود. نه، بعضی ها گفتن بحث از معارضه. ببینید ما بحثمون بحث مقتضی و غیر مقتضی نیست، صحبت این هست بحث از معارض میکنیم یا بحث میکنیم از چیزی که حجیت این عام درست بشه، حجیت این عام کامل است قبل از فحص یا نیست. اگر گفتیم قبل از فحص حجیت کامله، معلوم میشه اونایی که بعد میان معارضن، ولله حجیت عام، چون در متعارضین هر کدام حجیت شاد کامل باشه، در هر متعارضین هر کدام به تنهایی حجیت چون کاملی. در ما نحنوهی این چنین نیست. هست ولی معنی علم اجمالی اینه کسانی که در اطراف علم اجمالی قائل به تعارضن، معنیش این از کل واحد بی حد ذاتی حجت است. معنیش این میشه کسی بگه، اگر کسی بگه معنیش این میشه، محقق ناینی نگفته، اونهایی که گفتن معنیش اینه. اگر قائل باشید، ببینید اگر قائل باشید در اطراف علم اجمالی اصول با تعارض تساقط میکنه، معنیش این از کل واحد بی ذاتی حجت است. و این نمایست قطب تعارض، اگر کسی قائل به این معنا باشه، همه متعارض اینا علم اجمالی داریم. این متعارضی که آمده میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز جمعه حرامه، علم اجمال داریم یکیش باطله. در این حال این مانع نیست که کل خبری حجه اولی رو میگیره، آیه نبع اولی رو میگیره، دومی رو هم میگیره. علم اجمالی سبب میشه که اینها تعارض با هم بکنن، پس هر کدام مستقلا مشمول ادله حجیته، اما روی مبنای ما. من یک کلمه میخوام بگم رد بشم از این بحث، نمیخوام بحث کنم، عرض کردم من در اینجا نمیخوام دیگه بحث کنم، همه یه جمله عرض کنم دیگه، در عموم خصوص هم در متعارضین هم میاد. قاعده من یه جمله عرض کنم رد بشم، این بحث گذشته است، بحث امروز که نیست. خلاصه عرضم این است در متعارضین علم اجمالی سبب تعارض صلاة الجمعت واجب، صلاة الجمعت حرام، این علم اجمالی به بطلان احد ما باعث تعارض میشه. و الا خبر واحد اولی رو میگیره حجت است کامل، دومی رو میگیره حجت است کامل. اما عمومات قبل الفصل اینطور نیست، عمومات قبل الفصل هنوز حجت نیست. مولا به من گفته، گفته من جداگانه بیان میکنم، بگرد تا نگردی حجت نیست، تا نگردی قابل احتجاج نیست. پس عمومات قبل الفصل از نظر معرضیتشون حجت نداره، باید بگردم بچرخم دستم به جایی که نرسید تازه حجت میشه. حالا اگر بعد معارض پیدا شد وقت عارضه. در متصل که مسلم اینطوریه، متصل که امراش دیگه. قبل از آنی که شما خط دوم رو بخوانی، خط اول عبارت مولا حجت نیست. تمام نامه مولا را باید بخوانی تا خط اول حجت باشه، زیرا مولا در این نامه متصلن قرائن رو بیان کرده. عمومات منفصله هم در شرع مقدس حکم متصل دارد. مادامی که تمام رو نگردی و مطالعه نکنی حجیت نداره. اینو چون چند نفر سوال کردن ناچار شدم تکرار بکنم. پس هم این است، قبل از فصل روی مبنای ما که معرضیت است حجت نیست. شما الان عفو بالعقود رو دیدی، مادامی که کتاب و سنت رو بررسی نکنی عفو بالعقود نمیشه که این حجته. نه، این حالت منتظره داره بگذرم. و اما کلامی که امروز در ادامه بحث خطابات مشافهه داریم، اجازه بدید بریم خطابات مشافهه. کلامی که امروز در ادامه بحث خطابات مشافهه داریم کلامی است از محقق نائینی رضوان الله علیه، و حاشیه‌ای که بر کلام ایشون بعد از ایشون زده شده، و کلامی هم هست از بیاناتی که در تهذیب الاصول کردند. اما بیانی که محقق نائینی درباره خطابات مشافهه داره، خلاصه کلامیشون این است، میگه قضایای خارجیه مختص است به مشافهین. افراد مشافه در قضایای خارجیه اونا مشمول خطابن، لل غائبین و لل معدومین. نه غائبین رو شامل می شود و نه معدومین شامل می شود. این قضیه خارجی است، قضیه خارجی که روی افراد موجوده بحث می کنه. و اما در قضایای حقیقیه ایشون میگه ظاهر این است که خطابات عامه. پس قضایای حقیقیه وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا به صورت قضیه حقیقیه، خطابات عام است، شامل میشود همه را. بعد ایشون علت میاره، میفرماید توجیه خطاب به غائب احتیاج به بیش از این ندارد که تنزیلش کنم منزله موجود، منزله حاضر، و همچنین معدوم رو تنزیل منزله موجود کنم. وقتی توجیه خطاب میخوام بکنم نحو معدوم، باید اینو تنزیل منزله موجود کنم. تا تنزیل منزله موجود نکنم نمیتوانم خطاب نحو معدوم کنم. درست؟ بعد میفرماید این معنا، کدام معنا؟ تنزیل معدوم منزله موجود. این معنا توی طبیعت قضیه حقیقی افتاده، در طبیعت قضیه حقیقیه این معنا افتاده که معدوم تنزیل می شود منزله موجود. پس طبیعت حقیقی قضیه حقیقیه کافیست برای خطابات مشافه، مشکل اضافی نداره. تکرار می کنم، ایشون معتقد است ماهیت قضایای حقیقیه تنزیل معدومین است منزله موجود، یعنی خطاب رو میبرد روی تمام افراد، اما از موجود و معدوم، موجود که موجودن، معدومین هم فرض وجودشون میکنه، اون وقت حکم میبره. وقتی قضیه حقیقیه برای این است که روی حقیقت عنوان میره، نه روی افراد خارجیه. اون حقیقت عنوان به صورت کلی مشمول حکم واقع شده است. پس نتیجه این میشود ما در قضای حقیقیه حکمون عامه، شامل میشود همه موجودین را، همه معدومین را. چرا؟ به علت این که طبیعت قضیه حقیقیه ایجاب میکند که معدوم رو منزله موجود ببینن. برای خطاب مشافه ما بیش از این نمیخواییم، همین مقدار برای ما حاصله، همین مقدار حاصله.
مرآت
مرآته، طبیعت مرآت میشه، منتها افراد چون در حال عدم که نمیشه مشمول حکم باشن، باید فرض کنیم افراد را موجود، افراد رو موجود فرض کنیم. خلاصه دقت کنید، منهای مشافهه طبیعت قضیه حقیقی این است که معلوم رو فرض وجود میکنن تا شاملش بشه. وقتی حقیقت طبیعی قضیه حقیقی اینه، ماهیتش اینه، ما برای مشافهه چیزی بیش از این نمیخواهیم. پس یه مشکل اضافی نداریم. خطابات مشافهه روی قضایای حقیقی صاف پیاده میشود بدون اینکه مشکلی داشته باشه. فرض که اشکال نداره، فرض خفیف المعونه است. مردم شریک الباره رو عرض میکنن که محاله، شما ممکنات رو هم میگید مشکل است 2000 سال دیگر، مشکلی نداره، فرض کار آسانی است. ایشون معتقد است تحلیل میکنیم قضایای حقیقی و خارجیه، اندر تحلیل تفاوت بین قضایای خارجی و حقیقی این میشود که قضایای خارجی روی افراد موجود است، قضایای حقیقی روی افراد موجود و معدوم، منتها چون معدوم به قید معدوم نمی شود حکم بیاد روش، فرض وجودش می کنی. حالا اجازه بدید مسئله شرط و فرض و همه اینها رو می رسیم در کلام تهذیب الاصول می رسیم. و اما در حاشیه اجود و تقریرات، حاشیه زدن به این کلام، ایراد کردن به ایشون. چه ایرادی؟ ایرادی که به ایشون کردن، گفتن خب طبیعت قضایای حقیقیه ایجاب می کند که روی تمام افراد بره، هم از موجود و معدوم، و معدوم رو هم علا فرض الوجود بگیره. مجرد فرض وجود کافی نیست برای خطاب مشافه. خطابات مشافه آیا مجرد وجود کافیه درش، یا حضور در مجلس خطاب هم میخواد؟ اگر چیزی موجود باشه، غائب باشه، میشه خطاب مشافه بهش کرد؟ نه. پس قضایای حقیقی هم غایت کاری که میکنن و اون آخرین ضرب شستش این است که معدوم رو فرض وجود کردیم، با فرض وجود که مشکل خطاب مشافه حل نمیشه. فرض وجود میخواد، فرض حضورم میخواد، وجودش رو فرض کردید به وسیله قضیه حقیقیه، حضورش از کجا؟ ما برای خطاب مشافه دو چیز میخواییم، یه وجود میخواییم. بله، وجود داره تو خانهش، حضور نداره. وجود تو خانهش، وجود اون طرف دنیا که به درد نمیخوره، اونی که در خطابات مشافه لازم است، هم وجود و هم حضور فی مجلس تخاطب. و آنچه به وسیله قضایای حقیقی ثابت میشود، ثابت میشه فرض وجود، اما فرض حضور در مجلس تخاطب هم هست. ولذات در حاشیه ایشون اشکال کرده که قضایای حقیقیه به طبیعت الحال نمیتوانه مشکل حل کنی، مشکل حل نمیشه. نه، تو طبیعت قضایای حقیقی نیفتاده، طبیعت قضایای حقیقی فرض وجود در مجلس افتاده. ان نار حاره، یعنی فرض میکنیم نار تو مجلس ما هست، کار به خدا مشابه نداشته باشید. ان نار حاره یعنی نارهای موجود حاره هستن، او معدوما هم علا فرض وجود حاره، نه علا فرض حضور. پس اشکال ایشون به حسب ظاهر خب اشکال واردی به نظر میرسه که آقا شما یه مشکل حل کردی که مشکل وجود عدمه، اما مشکل حضور در مجلس تخاطب رو نتوانستید حل کنید، پس با قضیه حقیقی بودن مشکل حل نخواهد شد. عرض من شما چکار به عرض من داری؟ صحبت دیروز حرف این آیون رو صحبت کنید، این آیون حقیقت خطاب رو حضور لازم میدونن، ما حقیقت خطاب رو حضور نمیدانیم. اینا که این ندارم میگن، نه نه، این آیون این نمیگن، مرحوم ناینی این نمیگه. اجازه بدید، وش قضیه حقیقی بودن مشکل حل نکرد، ایشون میگه قضیه حقیقی بودن مشکل حل میکنه، یه دیگه مشکل اضافی ندارید، حل نشد، یه اشکال معاشی وارده. بعد در پاورقی و حاشیه بعد از آن این اشکال کردن میگن پس مشکل چطور حل کنیم؟ ایشون میره سراغ بحث‌های مرحوم آخوند. ایشون میگن حق این است که بگیم ادوات خطاب بحث شده برای خطاب انشائی، نه برای خطاب حقیقی. اگر خطاب خطاب حقیقی بوده باشد مشکل حل نمیشه، حضور لازمه. پس خطاب خطاب انشائیه، به یه دا امکان تعبیری که تقریبا دارن اینه، میگن فلحق انها غیر موضوعت دل خطاب الحقیقی، راه حل مشکل رو این راه پسندیدن، حق این است که اینها موضوع برای خطاب حقیقی نیست، بلل انشائی. وقتی خطاب انشائی شد، خطاب انشائی لازم نیست حضور در مجلس، فلا مانع من شمولهی للغائب بل المعدوم بعد فرضه منزلت الموجود. حالا که خطاب خطاب انشائی شد، مانعی نیست که شامل غائب بشود، بلکه شامل معدومین بشود بعد از آنی که فرض کنیم آنها را منزله موجود. عاجز نیست، باز تکرار میکنن، باز از عاجز نیست، تو طبیعت قضیه حقیقی نیافتاده است. قضیه حقیقی شما همین میخواید صحبت کن، جوابم توجه کنید دیگه، تو قضیه حقیقی این فرض نیافتاده معدوم را فرض کنیم موجود حاضر، موجود افتاده، نه موجود به قید الحضور. بس مشکل حل نمیشه به قضیه حقیقیه. مرحوم محقق ناینی آمده به قضیه حقیقی مشکل حل کنه، میگن مشکل اون حل نمیشه. بس چکار کنیم؟ بریم سراغ خطابات ایقائیه انشائیه، بگیم خب خطابات انشائیه هم شامل میشود معدومین رو، هم غائبین رو، هم حاضرین رو. اجازه بده یه جمله دیگه هم ایشون داره، یه جمله دیگه، خطاب حقیقی نباشه نه فرض چیز نمیخواد حضور داره. حالا اجازه بدید من تمام کنم حرفشون. بعد میگن هازا، اینو دقت کنید، این یعنی چه؟ این جمله یعنی چه؟ آخرین جمله شون میگن اینا در صورتی است که ما بگیم که خطابات قرآنیه خطاب من الله به لسان النبی، هذا اذا قلنا ان الخطابات القرآنیه خطاب من الله به لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اما اذا قلنا انها نزلت علیه قبل قرائته، اما اذا قلنا انها یعنی آیات قرآن خطابات قرآنیه نزلت علیه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل قرائته، یکون و هازن نزا باطلن من اصله، اصلا این نزا دیگه فایده نداره. اون وقتی که یا ایها الذین آمنو نازل شد هیچ کس نبود، احدی حاضر نبود. اون وقتی که یا ایها الذین آمنو نازل شد، قبلن بر پیغمبر نازل شد، اون وقت اصلا مخاطبی وجود نداشت در اون لحظه نزول. بعدن پیغمبر آمد خطاب کرد، پس اونا چی میشه؟ اونا اصلا باید همه شو به معنی لابد معنی کلام میشونه این است که اصلا این نزا دیگه جا نداره. نزا شامل میشه مجلس تخاطب رو، یا مجلس یا قائمین رو میگیره یا معدومین میگیره. فرض بر این است که یه تخاطبی باشه. آیات قرآن که بر پیغمبر نازل شد اصلا تخاطبی نبود و مخاطبی اونجا نبود که پیغمبر اکرم اونها رو مخاطب بکنه. پس اصلا این نزاع خطابات مشافهه در آیات قرآنیه باطله. نبی خطاب میکنه، خدا که خطاب کرد، لحظه ای که آیات نازل شد اون لحظه این حرف ها نبود. خب این مطالبی است که ایشون برمودن روی کلام محقق نائینی. ایشون تحلیلی کرده بودن اشکال و عقیده ما درسته، اشکال وارد فرض وجود دلالت بر فرض حضور نداره، اما راه حلی که خودشون ارائه دادن این راه حل، راه حل قابل قبولی نیست. چرا؟ به دو جهت. اول اینکه شما میگید اینا خطابات همش انشائیه، یعنی خطاب حقیقی نیست، چی میخواد بگید؟ ایشون میگن خطاب انشائیه، یعنی خطابات قرآنی و خطابات این نمیدونم سنت و هر چی که پیغمبر گفته، هر چی روایت داره، هر چی آیه داره، خطابات مشابهش، میخوان بگن حقیقی نیست. واقعا معنی کلامشون این است دیگه. یا هم کنیم بر خطاب انشائیه فقط، لر خطاب بدای الحقیقه. بس بدای چیه؟ این که خلاف وجدانه. پس شما چرا میگه یا ایها الذین آمنو روایت داریم بگید لبیک؟ هر وقت یا ایها الذین آمنو ها رو میخونید لبیک بگید، اللهم لبیک بگید، یعنی شما مخاطبی، بنده مخاطبه. لبیک که مسخره نیست، شوخی نیست. لبیک ها؟ نه، اون مطلب دومه ایشونه، من مطلب اول دارم میگم. این که ایشون میگن انشائی از خطاب حقیقی نیست، میگم اگر خطاب حقیقی نیست واسه لبیک دارید میگید شما؟
مخاطب نبود.
انشائی که لبیک نداره، خطاب حقیقی لبیک دارد. خطاب انشائی که لبیک نداره، خطاب انشائی گاهی بدایع تسخیر، گاهی بدایع تعجیز، گاهی هم بدایع شمول حکم، نه شمول خطاب، بدایع شمول حکم. لابد منظور ایشون این است که این خطاب انشای بدایی شمول حکمه و لا بدایی خطاب حقیقی نیست. پس بنده امروز مخاطب یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه نیستم، پس چرا میگم لبیک؟ بعد از رسولم نیستم. ایشون میگه اصلا خطاب حقیقی نیست، حضور در مجلس شرط میدانن. لا اله الا الله. کلام ایشون دارم میگم این آقایون همش مشکل کارشون این است که در خطابات مشابه حضور لازم میدونن. از ایشون اقتباس کرده، شما نبرید کلام اونجا، از ایشون اقتباس کرده انشائی و حقیقی را. بعد میفرماید اینا انشائی حقیقی نیست، بدایی شمول حکمه، بدایی شمول حکمه. بنابراین ماها حقیقتا مخاطب نیستیم، خلاف وجدانی. یعنی ماها هیچ مخاطب نیستیم، پس چرا لبیک میگیم مطابق این روایات؟ اجازه، این یه مطلب، این مطلبی که ایشون میگوین
مخاطب فرض کن بعد بگو لبیک.
فرض کن فرضی نمیخواد بکنم دیگه، میگه بگو لبیک. کجا داره فرض کن؟ شما از جیبتون روایت میذارید، کجاش داره فرض کن؟ معنیش نه شما ها مخاطبی به خطابات الهیه، فرض کن نداره. به هر صورت اجازه. و اما یه خود اشکالات رو کمتر کنیم، یه خود اشکالات کمتر که به یه جایی برسه. بعد پس این حلی که این زر دقت کنیم، این بحث اجازه بدید، این بحث فرق بین خدا و نبی بذاریم، خواهد نبی پس مشکل میشه کارش، ما میخواهم همه جا حل کنیم. بحث در اینه، خوب دقت کنید که اینشون برده تو خطاب انشائی، معنیش این است خطاب این خلاف وجدانه، وجدانن اینا خطابات حقیقی هستن، معیدش هم این روایاتیست، بعضی روایاتیست که میگه لبیک بگید، واقعا اینا خطاب حقیقی هست. و لاین این یه مطلب، و اما مطلب دوم این است که ایشون فرمودن اگر ما قائل باشیم قبلا آیات بر پیغمبر نازل شده، اگر نداره خود که حتما قائلیم اول پیغمبر آیات بر پیغمبر نازل شد، چنان نبود که خدا به زبان پیغمبر در همون لحظه‌ای که قرآن میخوند از طرف خدا به زبان پیغمبر جالبش خطاب به مردم، این که نبود، اول آیات بر پیغمبر نازل میشد. این اگر نداره، اجازه بدید من تمام کنم بحثشونو، اگر که نداره حتما خطابات قبلا بر پیغمبر نازل شده، بنابراین این بحث میگن باطلون من رأس، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ولو اول بر لسان پیغمبر نازل شد، اما به این عنوان نازل شد که پیغمبر از طرف خدا مردم را مخاطب کنه.
منظورشان این نیست،
منظورشان این آیاتی که میگیریم ناحلوزن ناخوشی لیلتی قبلن قبلن یه مرتبه قرآن نه اون نیست، اما اذا قلنا انها نزلت علیه قبل قراءته، ولو یه ساز قبل، قبل از قراءت، مگر کسی گفته که در حال قراءت نازل میشه؟ گمان نمی کنم کسی از فلاسفه و متکلمین قائل شده باشه که در لحظه قرائت خدا به زبان پیغمبر جاری میکرده. نه، آیات، روایات همه نشان میده قبلمون. اجازه من تمام کدم، اجازه. نتیجه میشه اگر نداره اولا حتما قبلا نازل میشده، ظواهر روایات زیاد این است که قبلا نازل میشده، و این قبلا آیات هم میگه لا ترجل به القرآن و متعدده، و اون وقت این که نازل میشه معنیش این است، این نیست که اون وقت خداوند خطاب میکنه، اینا نازل میشود که پیغمبر به عنوان رسول نماینده سخن خدا رو برداره مخاطب کنه. پس این که خیال کنی این نزا باطل من رأسه میشه، این قلنا قبل، این قلنا به ان الآیات نزلت قبله، نه این نزا باطل نمیشه. نزلت قبله، نزلت به چه عنوان؟ به عنوان این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل، پیغمبر تبلیغ کنه، پیغمبر به عنوان، حالا تعبیر به لسان نکنیم، به عنوان لسان الهی است، پیام آور، نبی، ینبع و یخبر، منتقل میکنه، به عنوان منتقل کننده است، منتقل می کند. در واقع وقتی پیغمبر سخن میگه خداوند دارد سخن میگوید. حالا مشکل واقعی مسئله چیه؟ این است که این آیون حقیقت مشافهه رو حضور دانست. مشکل مهمی، مشکل اساسی کار این آیون، یعنی مشکلی که در کلام محقق ناینی است، مشکلی که در کلام معشی است، و مشکلی که در کلام مرحوم آخوند دیگرانه، مشکل اصلی این است که اینا حقیقت تخاطب و اون مشافهه و حضور دانستن. اما اگر گفتیم تخاطب حضور نمیخواد، توجیه الکلام نحو الغیر و ایصاله الیه به ای وسیلت امکان، سوا اون کان موجودن و معدومن، بعدن مخاطب موجود باشه یا مخاطب مرحوم بشه، مراد اتصال کلامی است، توجیه الکلام نحو الغیر و یه وسیلت امکانه، مثل نامه ها، مثل تلگراف ها، مثل تلفن ها، مثل کتاب هایی که می نویسند و مخاطبین خوانندگانش و مخاطب قرار می دهند، اگر حقیقت خطاب حضوری درش لازم نباشه، همه این مشکلات حله. مشکل این آلون از اینجا پیدا شده که حقیقت خطاب بد تشریح شده و چون چنین شده این مشکلات پیش آمده. هازا تمام الکلام در باره کلام محقق نائینی و حاشیه که بر کلام ایشون زده. و اما کلامی که تهذیب الاصول داره، تهذیب الاصول آمده یه بحث مفصلی ایشون دارد برای تحلیل حقیقت قضایای حقیقیه. و این خوبه که ما این بحث رو مطرح کنیم که اصلا قضایای حقیقیه ماهیتش چیه. ایشون میاد سه رقم قضیه ذکر میکنه که معلومه، هم گفتم قضایای جزئیه، شخصیه بگید، حالا قضایای شخصیه، قضایای کلیه خارجیه و قضایای کلیه حقیقیه. سه رقم داره. قضایای شخصیه که معلومه زید و قائمه، شامل غیر زید هم نمیشه، خواه خطاب باشه یا غیر خطاب باشه، هر چی باشه مربوط به زید است، زید قائمه. و اما قسم دوم قضایای خارجی است که حکم رفته روی افراد موجوده، مثل میگه کل من کان موجودن فی العسکر، همه بیان، هر کسی موجوده در عسکر است، لشکر است. الان کلمه الان هم بگی که شامل آینده نشه. کل من کان موجودن فی العسکر الان، تمام طلابی که الان ساکن مدرسه فیزیک هستن، این قضیه خارجیه است. مساجدی که الان در قم است، مدارسی که الان در قم است، اینا ولو کلی است اما قضایای خارجیه است. من مساجد موجود میگم، بعدن مسجد بسازن کاری ندارم. مدارس موجود میگم، طلاب موجود میگم، لشکر موجود میگم، بعدیا کار ندارم. این فقط شامل میشود کسانی که موجود. اما اگر حکم روی افراد موجود نبود، اعم بود، این می شود قضیه حقیقیه. منتها ایشون تحمیل قضیه حقیقیه رو به این عبارت می کنه، میگه حقیقت قضیه حقیقیه الحکم علی افراد الموجوده فی ظرف وجودها، الحکم علی الافراد الموجوده فی ظرف وجودها من غیر ان یکون الوجود قیدا. اینو در نظرتون باشه، من غیر ان یکون الوجود قیدا، حکم میره رو افراد موجوده بدون اینکه وجود قید باشه. بسیار او یفرز للمعدومه وجودن، این کلام محقق نائینی رو هم در واقعشون میزنه، فرض وجود برای معدوم لازم نیست، لا یحتاج به این که معدوم و فرض وجود بکنی، نه. او ینزل منزلت الموجود، تنزیل معدوم منزل موجود هم لازم نیست. و من غیر ان یکون القضیه متضمنتن لشرط، و من غیر ان یکون القضیه متضمنتن لشرط. در واقع ایشان چهار چیز رو نفی کرد. یکی گفت وجود قید نیست، یک. دوم فرض معدوم موجودم توش نیست، این دو. سوم تنزیلم توش نیست. چهارم شرطم توش نیست. قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه بر نمیگرده که بگید این کان موجودن النار، این کان موجودن کان حال، نه. پس نه قضیه فرضیه است، نه قضیه شرطیه است، نه قضیه تنزیلیه است، نه مقیده. فقط ایشون میگه بی ظرف الوجود، ظرف نقل، بفهمیم اول حرف ایشون دقیقا، بعد برسیم به تحلیل کلامشون. حرف ایشون این شد، اونی که ماهیت قضایای حقیقی است این است که شما میایید و حکم رو میبرید روی افراد، و روی افراد که میبرید در ظرف وجودی، وجود و ظرف، وجود قید نیست یک، فرض معدوم موجود نیست دو، تنزیل معدوم موجود نیست سه، قضیه شرطی هم به شرط الوجود نیست چار، هیچ کدام اینها نیست، فقط میبرید رو زر. حتی ایشون در زیل کلام، من اینو میگم برای اینکه بخوایی روش مطالعه کنید، فکری بکنید که هر دوش یه تحلیل انشاءالله الرحمن بکنید، ایشون میگه حتی این که میگن مرآت هم هست، مرآتیت هم درست نیست، که حکم یاد رو عنوان، عنوان مرآت میشه، نه خیر، حکم رو عنوان، عنوان در واقع همون افراد از اجمالن، العنوان اشارتون الالافراد اجمالن لا تفصیلن. وقتی شما میگه انار، این عنوان میاری، این عنوان یه اشاره اجمالیه میشه به افرادی که هست فی ظرف وجوده ها، حالا اوناش که موجوده موجوده، اونایی هم که موجود نیست فی ظرف وجوده ها میشه. حالا این تحلیلی که ایشون کردن تا چند اندازش میتوانیم بپذیریم و چند اندازه نمیتوانیم، انشاءالله فردا بحثشو خواهیم کرد.